کشورهای کم درآمد واکسینه نشده اند. رئیس مرکز تحقیقات پوست در 14 کنگره تازه‌های بیماری‌های پوست گفت از آنجایی که بسیاری از بیماری‌های پوستی علائم ظاهری مشابه یکدیگر دارند، باید از طریق آسیب‌شناسی پوست یا همان پاتولوژی پوست بیماری را دقیق تشخیص داد تا بشود درمان به موقع و موفقیت‌آمیز برای بیمار انجام داد. دکتر حمیده مروج افسود: تشخیص اشتباه در بیماری فرد نه تنها ممکن است درمان را به تعویق بیاندازد، بلکه گاهی ممکن است فرد را با درمان اشتباه همراه سازند. و عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا گفت وقتی 6 ماه از فاصله زمانی تزریق واکسن می‌گذرد، بدن نسبت به کرونا حساس می‌شود و احتمال ابتلای مجدد به این بیماری افزایش می‌یابد. جماعتی با تأکید بر ضرورت تزریق دوز 4 برای مواجه نشدن با موج 7 مفسود، هنوز سویه‌های جدید کرونا در برخی کشورها در حال شکل‌گیری است و شیوع آن زنگ خطری برای ما محسوب می‌شود. از همراهیتون با این بخش از خبرها صمیمانه سپاسگزارم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی سلامت. با برنامه تخصصی سپهر دانش در خدمت شما عزیزان هستیم. دکتر علی سلجوقیان هستم، پزشک مشاور و کارشناس مجری برنامه تخصصی سپهر دانش. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. راه ارتباطی شما با این برنامه سامان پیامکی 30102. و اما معرفی آنچه که در برنامه امشب تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. در ابتدا طرح کیس برنامه رو خواهیم داشت. پرسش برنامه امشب رو سایکو خانم دکتر فرشته سفریان، متخصص ارتودنتی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طرح می‌کنند. محور موضوعی برنامه امشب رو اختصاص دادیم به ایکتر یا زرد. در بخش کنکاش در خصوص متابولیسم بیلیروبین در بدن جناب آقای دکتر محمد جعفری، فوق تخصص گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توضیح خواهند. امشب و در این برنامه در استدیو پخش شبکه رادیوی سلامت میزبان جناب آقای دکتر پژمان روحانی خواهیم بود. ایشون فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کودکان هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان، و در خصوص علل زردی در کودکان به ایشون گفتگو خواهم کرد. در بخش سپهرگفت از منظری دیگر به زردی خواهیم پرداخت که جناب آقای دکتر محمد رضا خسروی، فوق تخصص خون و اونکولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، به علل همولیز می‌پردازند. و در بخش آخر هم پاسخ کیس رو تقدیم شما عزیزان میکنم. خب در ابتدای برنامه طرح کیس رو داریم. امشب سرکار دکتر فرشته سفریان، متخصص ارتودنسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، طراح کیسمون هستند. ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار شده. خانم دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب بخیر دارم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر و همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگر قدری بلندتر هم صحبت بفرمایید ممنون میشم و مشتاق هستیم پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
کیس امشب به این شکل هستش که کودکی 8 ساله مراجعه کردن که والدین وی از فاصله بین 2 دندان جلو در فک بالا ناراضی می باشن. اقدام درمانی شما در این مرحله چی هست؟ گزینه اول این که درمان با ارتودنسی و پلاک متحرک، گزینه دوم درمان با ارتودنسی ثابت، گزینه سوم هر دو درمان قابل انجام هستن و گزینه آخر این که فعلا هیچ درمانی لازم نمی باشد و بایستی صبر کنم. ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم از اون پرسشایی که دوستان حتما باش مواجه هستن. پدر مادرایی که حالا از مدل ظاهری دندون‌های بچه ها رضایت ندارند و با جراحی خودش. خیلی متشکرم خانم دکتر سفریان از پرسشی که طرح کردید. انشاءالله حوالی یک ساعت دیگه با شما ارتباط خواهیم گرفت و پاسخ کیس رو از زبان شما میشنیم. تا اون زمان با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
اما شما دوستان عزیز از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید با ما همراه باشید و گزینه‌های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. برنامه تخصصی سپهر دانش کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. محور موضوعی برنامه امشب ما در خصوص زردی یا ایکتر هست و در استودیوی پخش شبکه رادیوی سلامت میزبان جناب آقای دکتر پژمان روحانی هستیم، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، با توجه به سیاست‌های افزایش جمعیت، خب شاهد این هستیم که تعداد موالید داره افزایش پیدا می‌کنه و اطلاعات و دانش ما در خصوص بیماری‌های شایعی که هست و اصولی که بتونیم ازش پیشگیری کنیم، موارد مختلفی که هست، بسیار میتونه به همکاران ما کمک بکنه که فرزندان سالمی به دنیا بیان و یک زندگی خوبی رو شروع بکنن و تجربه بکنن. اگر موافق باشید یک بخشی رو در مورد متابولیسم بیلیروبین به اتفاق هم بشنویم و بعد بحث تخصصی رو انشاءالله آغاز بکنیم. متشکرم از شما. دعوت میکنم کنکاش رو بشنوید.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب خدمت همکاران گرامی. دکتر جعفری هستم، فوق تخصص گوارش و کبد، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. در مورد متابولیسم بیلیروبین در بدن به صورت خلاصه در خدمتتون هستم. بیلیروبین یک کاتابولیک سمی ناشی از متابولیسم هم هست. قسمت عمده بیلیروبین که حدود 80% اون میشه ناشی از تخریب روزانه هموگلوبین در گلبول‌های قرمز هست. سایر مواردی که باعث ایجاد بیلیروبین میشن مثل میوگلوبین، آنزیم های پروکسیداز و کاتالاز، همینجور سایتوکروم هایی که تو اکثر نقاط بدن یافت میشن، حاصل تخریبشون میتونه بیلیروبین باشه. اما بیلیروبینی که تولید میشه تو بدن در آب نامحلول هست و بنابراین باید به صورت باند شده با یک ماده‌ای از طریق پلاسما حرکت کنه که اون ماده چیزی جز آلبومین نیست و بیلیروبین غیر کنجوگه با آلبومین بان میشه و از طریق پلاسما به کبد منتقل میشه. حدود 96% بیلیروبین پلاسما غیر کنجوگه است. اما محل اصلی متابولیسم بیلیروبین کبد هست. کبد طی 4 مرحله بیلیروبین رو از خون به صفرا منتقل میکنه. مرحله اول برداشت بیلیروبین توسط هپاتوسیت ها هست از خون. مرحله دوم بیلیروبین تو هپاتوسیت ها از آلبومین جدا میشه، به صورت محلول ذخیره میشه و آماده کنجوگاسیون میشه. اختلال تو مرحله 1 و 2 باعث ایجاد یه صفتی میشه که خیلی از ما تو مریضامون دیدیم، مریضایی که توی آزمایشات هایپر بیلیروبینمی میدارن، خیلی شدید نیست هایپر بیلیروبینمی، یه ایکتر مختصر دارن و این چیزی نیست جز همون صفت ژیلبرت یا سندرم ژیلبرت که یه افزایش مختصر در بیلیروبین غیر کنجوگه داریم. و معمولا این افراد توی فستینگ، همولیز، بیماری‌های تبدار، استرس، منسترشن و فعالیت‌های شدید بدنی دچار یک زردی مختصر میشه. مرحله سوم مرحله کنجوگاسیون هست. بیلیروبین با اسید کلورکورنیک کنجوگه میشه و در این حالت خیلی راحت توی آب بیلیروبین حل میشه. اختلال در این مرحله کنجوگاسیون هم باعث ایجاد سندروم کریکل نجار میشه. و مرحله آخر مرحله ترشح بیلیروبین محلول در آب هست از هپاتوسیت ها به کانال های صفراوی. اختلال تو این مرحله هم باعث یه سندروم دیگه میشه که همجور که همه میدونیم اسمش دووین جانسون هست. بعد از اینکه بیلیروبین توی صفرا ترشح میشه وارد 12 میشه، بدون اینکه تغییر ایجاد بشه و بازجذب بشه میرسه به انتهای روده باریک یا به انتهای ایلئوم. در انتهای ایلئوم و کولوم قسمت قابل توجهی از بیلیروبین در اثر متابولیسم باکتری های ایلئوم و کولون به ماده تبدیل میشن به نام اوروبیلونوژن. اوروبیلونوژن محلول در آب هست و بیرنگ هست. قسمت اعظم این اوروبیلونوژن به ماده تبدیل میشه به نام اوروبیلین که در حقیقت یک ماده نارنجی رنگ هست و همراه با مدفوع دفع میشه و رنگ اصلی مدفوع هم ناشی از همین ماده هست. یه مقدار از اوروبیلونوژن حدود 20% مجدد بازجذب میشه از دیواره روده در انتهای ایلئوم و وارد گردش خون پورت میشه و مجددن وارد کبد میشه که همون سیکل انتروهپاتیک رو تشکیل میده. مقدار کمی از اوروبیلونوژن هم به وسیله کبد برداشت نمیشه و از طریق گردش خون وارد کلیه میشه و از طریق ادرار دفع میشه. بنابراین نهایتاً متابولیسم اصلی که برای بیلیروبین اتفاق میفته در طی 4 مرحله در کبد هست و هر کدوم از این مراحل که اختلال ایجاد بشه باعث افزایش بیلیروبین به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در خون میشه. امیدوارم که مبحث مفید واقع شده باشه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. اگر موافق باشید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. کودک 8 ساله‌ای با والدینش مراجعه کردن. والدین ایشون از فاصله بین 2 دندان جلو در فک بالا در این کودک احساس نارضایتی میکنن. به نظر شما کدام اقدام توصیه میشه و برای این کودک مناسب هست؟ گزینه 1، درمان با ارتودنسی یا پلاک متحرک. گزینه 2، درمان با ارتودنسی به صورت ثابت. گزینه 3، هر دو مورد قابل استفاده هست. و گزینه 4، فعلا هیچ موردی لازم نیست که انجام بشه و بایستی صبر کنن. 3102 سامان پیامکی ما هست که شما دوستان عزیز میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. خب در برنامه امشب میخوایم یک بحث مفصلی رو در مورد ایکتر داشته باشیم و یک بخشی رو در بخش کنکاش. کمی گرم شدیم در مورد متابولیسم بیلیروبین و آنچه که در این مسیر زردی اتفاق میفته و در این برنامه هم میزبان جناب دکتر پژمان روحانی هستیم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر روحانی، بحث زردی که مطرح میشه شاید اولین نگاه ها در طب کودکان بره به سمت زردی نوزادی، اما من میخوام بیشتر فرصت این برنامه رو اختصاص بدیم به رشته فوق تخصصی شما و آنچه که حالا زردی هایی هست که مربوط به کبد هست و عللی که هست، نکات پیرامونی اون که شاید کمتر بهش میپردازیم و ممکنه میزهای متعددی در این زمینه داشته باشیم. اما اگر موافق باشید، با توجه به اهمیت زردی نوزادی و اون ایکتری که بها قابل توجه هست و درصد زیادی ممکنه باش مواجه باشیم، یه مقدمه بفرمایید، اشاره بفرمایید که وارد بحث بشیم.
تمنا میکنم خدمتتون عرض کنم که ما همونطور که حضرت عالی فرمودید، وقتی بچه به دنیا میاد در واقع از همون سن ابتدایی، خب همیشه در واقع از همکاران پزشکمون و معمولا حتی از همکاران پرستارمون خواهش میکنیم که نوزاد متولد شده رو از نظر رنگ پوست ارزیابی بکنن. حتما خب خوب است که اتاقی که ما این کار رو انجام میدیم یه نور خیلی خوبی داشته باشه و نور مناسبی داشته باشه که ما رو دیدمون رو به خطا نندازه، و معمولا سعی میکنیم که از انگشتمون کمک بگیریم با فشار دادن روی پوست، که خیلی خب ممکنه رنگ رو بهتر نشون بده، چون وقتی بچه به دنیا میاد ممکنه یه خورده رنگش قرمز باشه، زردی در زیر قرمزی پنهان باشه و از دید ما یه وقت محو بشه، واسطه که ما با فشار یک انگشت ممکنه پوست رو بهتر ببینیم و زردی زیر قرمزی رو بهتر بتونیم درک بکنیم. بنابراین معاینه نقش مهمی داره.
بله.
چون زردی در روز اول تولد اهمیت ویژه‌ای داره و همیشه ما در واقع زردی روز اول رو یک پاتولوژی قلمداد می‌کنیم، بنابراین اون 24 ساعت اول رو، حتی در واقع 24 اگه بخوایم با دقت بیشتری بگیم تا 36 ساعت اول رو، اگر نوزاد زرد بشه خب خیلی بهش توجه می‌کنیم، چون معمولاً یه علل خیلی مهمی داره. بله. که خب از علل مهمش در واقع این هست که بچه خب مسلماً یک اینسالتی بهش وارد شده از نظر پزشکی، یک آسیبی بهش وارد شده که ممکنه اسفکسی باشه، ممکنه یک شروع یک سپسیس باشه که منجر به یک همولیز شده باشه احیاناً، و یا در واقع یک مسئله مهمتری باشه که این بچه رو در واقع در معرض در واقع همولیز قرار داده، مثلا مثل انواع اقسام ابنورمالیتی های گروه خونی، حتی هیدروپس فتالیس و غیره، که خیلی مهمه. اگه ما اون ساعت اول در واقع اینو تشخیص ندیم و از دستمون در بره، در واقع خب ممکنه که آسیب های جبران ناپذیر به بچه به وجود بیاد و این یک هشداره. بنابراین 24 تا 36 ساعت اول از نظر وجود زردی بسیار اهمیت داره. ولی در قسمت بعد خب یه مقدار میریم به روز دوم و سوم، که خوشبختانه روز دوم و سوم یه خورده اوضاع معمولا بهتر میشود و ممکنه که در واقع به خاطر اینکه ممکنه مادر در واقع دردی رو تو زایمان تجربه کرده باشه، حالا چه در NVD چه در زایمان سزارین، احیانا یکم درد کشیده باشه، ممکنه جریان شیر تو ساعتهای اول خوب برقرار نشه، مادر ممکنه داروی بیهوشی گرفته باشه و شیرخوار خوب تغذیه نشه.
بله.
اصرارمون این است که حتما ما هرچه سریع تر می شود تغذیه رو شروع بکنیم و در واقع بچه در واقع زیر سینه مادر قرار بگیره و در واقع پروسه شیر خوردن زودتر شروع بشه اگه بچه استیبله، و این چون کمک میکنه که هرچقدر ما سریع تر وعده های بیشتری شیر رو در واقع بدیم، هم جریان شیر مادر بهتر میشه، هم بچه از اون گشنگی در واقع خارج میشه، این باعث میشه که اون انتراهپاتیک سیرکولیشن بهتر بشه و زردی که شروع میکنه به صورت معمول، چون تغییر داشتیم ما از نوع فتال به نوع ادالت، یعنی جفتی که قبلا بیلیروبین رو از بین میبرده، حالا بارش افتاده رو کبدی که هنوز مچور نشده، در این شرایط خب یهو بیلیروبین افزایش پیدا میکنه و این تغذیه کمک میکنه که این بیلیروبین از همونطور که همکاران در واقع توضیح دادن در واقع از بدن دفع بشه.
بله.
پس روز دوم و سوم ممکنه ما با زردیای مواجه بشیم که شروع یک زردی فیزیولوژیک باشه که بیشترش به خاطر کم شیر خوردن هست در واقع، یعنی ناشی از در واقع به اصطلاح فیدینگ برست هست تا در واقع زردی ناشی از خود شیر در واقع. این میشه توی اون دو سه روز اول برای ما. روز دوم و سوم همکاران باید خب اینجا متوجه باشن که افزایش میزان بیلیروبین خیلی نباشه، یعنی به طور کلی زردی خیلی شایعه، 60% بچهای ترم و 80% بچه های پرتر ممکن دچار ایکتر بشن، پس خیلی شایع، اما در حدود هول و هوش 6% ممکنه این عدد زردی در طول دوره از عدد 13 بالاتر بره و کمتر ممکنه از عدد 15 بالاتر بره، که خب اینا نیاز به اینترونشن های درمانی، هم علت رو پیدا کنیم و هم فیزیولوژیک رو در واقع نیاز داره، ممکنه فوتوتراپی بکنیم، که همکاران من اینها رو در واقع از روی گایدلاینی که دارن در واقع با حساب کتاب عدد و ساعت در واقع میتونن تشخیص بدن کی به فوتوتراپی احتیاج داره، کی به تغذیه بهتر احتیاج داره، و خب یه سری از علل دیکتر رو حتما ما باید رد بکنیم. یعنی درسته که ما میدونیم ممکنه فیزیولوژیک باشه، شاید این حالت فیزیولوژیکه، علل پاتولوژیک رو باید رد کنیم. مثلا ممکنه یک عفونت ادراری بچه داشته باشه، روز دوم، سوم، چهارم، پنجم شروع کنه به زرد شدن. همچنین ممکنه بچه یک سپسیس لیت آنست باشه، باز از پنجم، ششم، هفته دوم شروع کنه به زرد شدن. ممکنه یک عفونت کانجنیتال مثل عفونت‌های تورچ باشه، باعث زرد شدن تو هفته اول بشه. بنابراین ما باید دقت بکنیم. پس اتیولوژی های زردی، علت های زردی رو باید ما لیست بکنیم و سریع بررسی کنیم، عفونت ها رو بررسی بکنیم، در واقع عدم تطابق گروه های خونی بین مادر و در واقع شیرخوار رو بررسی بکنیم و این لیست رو چک بکنیم، مثل کمبود آنزیم G6PD و غیره، که در واقع مطمئن باشیم این زردی یک زردی بی خطر هست و حالا اگه لازم با یه فوتوتراپی درمان کنیم، اگه لازم در واقع نیست که هیچی، بگه مثلا یک علتی مثل همولیزی، سپسیسی، چیزی اتفاق افتاده، علت زمینی رو فوراً برطرف کنیم که قطعا در واقع ایکترمون از شدتش کاسته بشه. منتها همونطور که شما مستحضر هستید، در هفته دوم ممکنه ما یه سری از زردی ها ناشی از خود شیر مادر باشه. یعنی شیر مادر خودش بچه رو مستعد زردی میکنه، ولی زردیش معمولا خطری نداره و معمولا زردی شیر مادر ناشی از شیر مادر به عدد 13-14 ممکنه برسه و در این زمان ممکنه ما یه فوتوتراپی مستقل بدیم. هرچند اینجا اعلام میکنیم که خیلی مهمه، اگرچه زردی ممکنه زردی ناشی از شیر مادر باشه، همیشه خطر کرنیکتروس رو باید در نظر بگیریم. یعنی ما مواردی با زردی شیر مادر هم داریم که ممکنه منجر به کرنیکتروس یا پدیده انسفالوپاتی ناشی از ایکتر در واقع بهش میگیم ایکتر انسفالوپاتی بشه، که خب یک زایعه ماندگار در واقع به وجود میاد و خب خیلی هم در واقع همکارا میدونن که خب برای پدر مادر یک داستان اسفباره و ممکنه منجر به سربرال پالسی بشه در شیرخوار و یک عمر گرفتاری در واقع به وجود بیاره، که قطعا برای ما خیلی مسئله مهمی است که باید جلوی این داستان رو بگیریم. بنابراین این که شیر مادر تغذیه بشه، بعضی موقع به صورت خیلی نادر ممکنه ما مجبور شیم 24 تا 48 ساعت شیر مادر رو هولد بکنیم و احیانا در واقع حالا یا میکس فیدینگ بکنیم یا احیانا با یه فرمولا تغذیه کنیم، ولی دوباره سری میتونیم بعد از 48 ساعت به راحتی به شیر مادر برگردیم و معمولا هیچ وقت زردی که ریباند میکنه، این دوباره ممکنه برگرده بیاد بالا، هیچ وقت ممکنه به عدد اولیه نرسه و اون درگیری و خطر رو برای ما ایجاد نکنه. ولی خب باید این رو حتما در نظر بگیریم که این به عنوان یک روش در واقع میتونه آکادمیک استفاده بشه و همکاران من مجاز هستن که از این روش هم اگه لازم شد در اونایی که مقاوم هستن در واقع تست بکنن و بررسی بکنن. بنابراین این میشه در واقع داستان مقدماتی زردی توی یکی دو هفته اول، که اگه من بخوام خیلی سریع از روش رد بشم، در واقع این علت‌ها رو ما میتونیم بررسی کنیم. ولی نکته کلیدی تر در واقع حالا هر وقت شما صلاح بدونید در خصوص این هست که ما حالا اگه از هفته دوم بیمارمون رد شد، که این اغلب فکر می‌کنم سوال بسیار زیادی برای همکاران به خصوص پزشکان عمومی ما به وجود میاره، خب این برای ممکن اونها یک چالش باشه که خب الان در واقع زردی از هفته دوم هم رد شده، بچه 15-16 روز هم رد کرده، هنوز زرد هست،
حالا چه اتفاقی افتاده،
حالا در واقع چه اتفاق افتاده و چه کارهایی باید انجام بشه.
خیلی متشکرم. در لابلای صحبتهای آقای دکتر روحانی چند تا نکته رو بخوایم امانت بگیریم. این که آموزش به مادر و پدر بسیار اهمیت داره، از اینکه حواسشون باشه چه علائمی ممکنه کودکشون داشته باشه یا چه مسائلی رو ممکنه در اون روزهای اول بعد از زایمان بخوان برای فرزندشون تجربه بکنن. خیلی وقتا در واقع پدر مادر یک فرزند ایکتریکو میارن و وقتی صحبت میکنی کی زردی شروع شد، خیلی دقت نمیکنن به اینکه از آن که این زردی شروع شده. شاید ما هم اگر خودمون اطلاعات نداشتیم که واقعا 24 ساعت اول با روز دوم اینها تفاوتی نداره یا تفاوت ایجاد میکنه، این برامون خیلی هم شاید اهمیت نداشته باشه. اما وقتی دانش داشته باشیم، آگاهی داشته باشیم، خب میدونیم که اینها با هم متفاوته. نکته دیگه آقای دکتر روحانی خیلی ظریف بهش اشاره کردن، این که حواسمون باشه که وقتی که گفتن که روز دوم این زردی شروع شده، شاید تو زمان دانشجویی با یه اشاره می رفتیم سراغ زردی فیزیولوژیک، اما یادمون باشه که باید علل دیگر رو هم حواسمون باشه، علل دیگه ای از زردی ممکنه که در کنارش باشه، حواسمون باید باشه که اونها رو هم رول آوت کنیم. و در ادامه برنامه با دکتر روحانی در مورد موضوعاتی که خودشون اشاره کردن در روزهای بعدی که ممکنه علل کبدی داشته باشه و سایر عللی که منجر به زردی بشه با ایشون گفتگو خواهم کرد. اگر پرسشی دارید از طریق سامان پیامکی 30102 میتونید طرح بفرمایید چالش هایی که در زمینه ایکتر داشتید و انشاءالله دکتر روحانی